أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. بعد از آن که نظر صاحب فصول مبنی بر وجوب غیری مقدمه موصله بیان شد، نوبت به بحث از ثمره نزاع و اختلاف بین مشهور و صاحب فصول میرسه. خب این که مشهور میگن مطلق مقدمه وجوب دارد، علل قول بالملازمه، و در مقابل صاحب فصول وجوب غیری را مختص مقدمه موصله میداند، چه ثمره‌ای بر این اختلاف و نزاع مترتبه؟ آیا این صرفاً یک ثمره علمی دارد؟ این اختلاف یک ثمره علمی دارد یا ثمره عملیه هم بر اون مترتبه؟ به این معنا که در فقه هر یک از این دو نظر اثر خاصی به دنبال داره. مرحوم محقق خراسانی ثمره ای را بر این نزاع مترتب کردن. البته مرحوم محقق خویی این ثمره را تکثیر کرده و شاید حدود 7 ثمره در این مقام ذکر کردند. محاضرات جلد 2 صفحه 266. ما حالا ابتدا اون ثمره‌ای که محقق خراسانی گفتند را ذکر می‌کنیم، بعد به دنبال اون اگر فرصت بود به ثمرات دیگر هم اشاره‌ای می‌کنیم. علیکم السلام. ثمره‌ای که ایشون ذکر کردن اینه، میگن در جایی که دو واجب، یکی اهم و یکی مهم باشد، مثل ازاله نجاست عن المسجد و نماز، اون هم با این فرض که وقت برای خواندن نماز وجود داره. اینجا اگر کسی به جای اقامه، به جای ازاله نجاست عن المسجد، به اقامه نماز بپردازه، طبق نظر صاحب فصول نماز او صحیحه، ولی طبق قول مشهور نماز او باطله. دقت کنید، بحث بر سر نماز کسی است که وقت داره برای نماز خوندن، وقتش تنگ نیست، و در این حال یه واجب فوری به نام ازاله نجاست هم به گردن او هست. این واجب را ترک میکنه، میایسته به نماز. طبق نظر مشهور این نماز باطله، اما طبق نظر صاحب فصول نماز صحیحه. خب برای اینکه این ثمره تبیین بشه و روشن بشه، باید توجه کرد که ترتب این ثمره متوقف بر چند تا مقدمه و چند مطلبه که حالا ما انشاءالله توضیح میدیم. مقدمه اول این که ترک احد الضدین مقدمه ضد دیگر باشه، یعنی ترتب این ثمره باید اگر بخوایم بپذیریم متوقف بر پذیرش این چند مطلب هم هست. یکی این که ترک احد و ضدین مقدمتون لزد آخر، چون ضدان عبارتند از شیئان وجودیان لا یجتمعان، یعنی ما باید ترک ازاله را مقدمه صلات بدانیم، از باب اینکه ازاله و صلات ضدان هستند، چون دو شیئند که هر دو وجودیند و قابل اجتماع نیستند، یعنی همزمان با نماز خوندن نمیشه ازاله کرد نجاست را و بالعکس. پس مطلب اول این است که ما بپذیریم ترک یکی از دو ضد مقدمه ضد دیگر، ترک ازاله مقدمه نماز، ترک نماز مقدمه ازاله است. مطلب دوم این که بپذیریم امر به شیء مقتضی نهی از ضد است، یعنی وقتی به ما میگن فلان کار را انجام بدید، معناش اینه که نهی میکنند از ضدش. مثلا اگر امر به ازاله نجاست میشود، این امر مقتضی نهی از ضدش که صلاته، ازل نجاسه مقتضی لا تسله است، چون امر به شی مقتضی نهی از ضدش. مطلب سوم این که همانطور که نهی نفسی مستلزم فساد در عبادت، نهی غیری هم مستلزم فساد در عبادت باشه. ما قبلا خوندیم، شما حتما خاطرتون هست، که نهی در عبادات موجب فساد در معاملات، نهی در معاملات مستلزم فساد نیست. مثلا نهی از بیع وقت النداء، در وقت نداء به نماز جمعه اگر کسی معامله بکنه، این طبق آیه قرآن مورد نهی قرار گرفته. خب نهی از بیع وقت نداء به نماز جمعه این درسته، یه حرمت تکلیفی برای بیع در اون زمان ایجاد میکنه و به دنبال داره، اما حالا اگر کسی عصیان کرد و بیع کرد در اون وقت، بیعش باطل نیست. لذا نهی در معاملات موجب فساد معامله نیست، اما نهی در عبادت موجب فساده. حالا در مقدمه و مطلب سوم باید بپذیریم که نهی نفسی از عبادت موجب فساد عبادت و نهی غیری از عبادت هم موجب فساد عبادت. یعنی ما نهی غیری را مثل نهی نفسی، چنانچه متعلق به عبادتی شود اون را موجب فساد عبادت بدانیم. این سه مطلب در پذیرش این ثمره دخیله. سه مطلب چی بود؟ اینا رو دقت کنیم، چون ما از اینا استفاده میکنیم در ترتب ثمره. یکی این که ترک یکی از دو ضد مقدمه ضد دیگر است. دوم این که امر به شیء مقتضی نهی از ضد است. و سوم این که همانطور که نهی نفسی مستلزم فساد در عبادت، نهی غیری هم مقتضی فساد در عبادت. حالا با توجه به این مطلب میایم سراغ توضیح ثمره. ببینید، در ما نحن فی مسئله ازاله و صلات در مقابل هم به عنوان دو ضد مطرحن. یکی واجب اهم و دیگری واجب مهم. ازاله نجاست از مسجد واجب اهمه، چون فوریست. نماز خواندن واجب مهم است، چون فوری نیست. یعنی طبق فرض فرصت برای تأخیر نماز و اتیان به نماز در اوقات بعدی وجود داره. الان مثلا ساعت 2 بعد از ظهر رسیده مسجد، مسجد نجس شده، تا عصر تا غروب وقت داره برای نماز ظهر است. اینجا ازاله نجاست عن المسجد واجب اهمه، چون فوریه، اما نماز واجب مهمه، چون وقتش واسعه، فرصت داره بعدن انجام بده. این دو کار هم ضدیت دارن، یعنی دو شیئند که اجتماع اونها ممکن نیست. چون ضدینن، ترک احد الضدین مقدمه ضد دیگره. یعنی ترک ازاله مقدمه فعل صلاته، و بالعکس ترک صلات مقدمه ازاله است، چون ترک و احد الضدین طبق مقدمه اول، ترک و احد الضدین مقدمتون لزد آخر. خب حالا مشهور که میگن مقدمه مطلقا وجوب غیری داره، چه ذل مقدمه به دنبالش در خارج تحقق پیدا بکند یا تحقق پیدا نکنه. اگر ما ترک صلات را مقدمه ازاله بدانیم، اینجا الان یه مقدمه داریم یه ذل مقدمه. ذل مقدمه چیه؟ ازاله نجاست. ذل مقدمه عبارت است از ازاله نجاست. مقدمه چیه؟ ترک صلات. دقت کنید، چون گفتیم ترک و احد الزدین مقدمتون لزد آخر، بر این اساس ترک نماز مقدمه است برای ازاله نجاست. خب اگر این مقدمه باشد، بنابر قول به ملازمه ترک صلات وجوب غیری پیدا میکنه، چون فرض اینه مقدمه دارای وجوب غیری است. الان هم که ترک نماز شده مقدمه، پس ترک نماز وجوب غیری پیدا میکنه. اگر یه چیزی وجوب پیدا کرد، نقیزش حرمت پیدا میکنه. الان اینجا ترک نماز به عنوان مقدمه وجوب غیری پیدا کرد، نقیز ترک نماز پس باید حرام باشه. نقیز ترک نماز چیه؟ فعل نماز، خود فعل صلات. پس فعل صلات حرامون، یعنی نهی بهش تعلق گرفت و نهی متعلق به عبادت هم موجب فساد عبادته، چون معنای نهی این است که اون شیء، اون منهی عنه مبغوضه و نمیتواند مقرب عبد به سوی خداوند باشه. بنابراین اگر کسی به جای ازاله نجاست به نماز بایستد، طبق نظر مشهور این نمازش فاسده، نماز باطله، با همین مقدماتی که عرض کردم. دقت کنید، فرض ما اینجا اینه نماز، ترک نماز مقدمه ازاله نجاسته، پس ترک نماز وجوب غیری پیدا کرده، چون نقیزش یعنی فعل صلات متصف به حرمته. این معناش اینه فعل صلات متعلق نهی واقع شده، لذا اگر کسی نماز بخواند نماز او فاسد و باطل. این طبق نظر مشهوره، اما طبق نظر صاحب فصول این نماز صحیحه. چرا؟ دقت کنید، چون طبق نظر صاحب فصول مقدمه فقط در صورتی واجب است که موصل به ذل مقدمه باشه، اگر مقدمه ای موصل نباشد وجوب غیری نداره. خب این رو بیاریم در همین مثال خودمون پیاده کنیم. الان اینجا مقدمه چیه؟ ذل مقدمه چیه؟ ها؟ مقدمه عبارت است از ترک صلات. ذل مقدمه چیه؟ ازاله نجاست عن المسجد. خب آیا به نظر صاحب فصول مطلق ترک صلات وجوب غیری دارد یا اون ترک صلاتی که منجر به ازاله نجاست شود؟ خب معلومه ایشون مقدمه موصله رو واجب میدونه، میگه ترک نماز در صورتی متصف به وجوب غیری می شود که ما را برساند به ازاله نجاست عن المسجد. خب اگر ترک صلات موصل وجوب غیری داشته باشه، نقیض همین ترک صلات موصل میشه چی؟ حرام. چون ما گفتیم اگر چیزی متصف به وجوب غیری شد نقیضش متصف به وصف حرمت میشود. خب طبق نظر صاحب فصول ترک صلات موصل وجوب غیری داره، به خلاف مشهور که میگفتن ترک صلات وجوب غیری داره چه موصل باشه چه نباشه. خب حالا اگر ترک صلات موصل وجوب غیری داشت نقیض این میشه چی؟ حرام. نقیضش میشه چی؟ حرام. خب نقیض ترک صلات موصل چیه؟ عدم ترک صلات موصل. درسته؟ پله پله داریم میریم جلو. نقیض ترک صلات موصل به ازاله عبارت است از عدم ترک صلات موصل به ازاله. یعنی اون چه که اینجا الان حرامه چیه؟ عدم ترک صلات موصل. خب عدم ترک صلات موصل به ازاله، دقت کنید، عدم ترک صلات موصل به ازاله، این در خارج اگر بخواد تحقق پیدا کنه در قالب دو مصداق محقق میشه. یه وقت به این صورت است که نماز را ترک میکنه، ازاله را هم انجام نمیده. اگر کسی نماز نخواند ازاله هم نکند، این مصداق عدم ترک ازاله موصل به عدم ترک صلات موصل به ازاله نجاست. درسته یا نه؟ یه مصداق دیگر هم اینجا متصوره و اون این که نماز بخواند و ازاله نکند. این دو مصداق داره، نماز بخواند و ازاله نکند. پس اگر میگیم نقیض ترک صلات موصل حرامه، معناش اینه تارتن نماز نمیخوانه و ازاله نمیکنه و اخرى نماز میخوانه و ازاله نمیکنه. اینم یصدق علیه انه عدم ترک صلاة الموصل الال ازاله. خب حالا اینجا اگر کسی نماز بخواند و ازاله نکند، طبق نظر صاحب فصول آیا این وجوب غیری داره یا نداره؟ دقت کنید، نماز بخواند ولی ازاله نکند، آیا به نظر صاحب فصول این مقدمیت داره برای، چون ایشون فقط میگه مقدمه موصله واجبه، پس اگر مقدمه موصل نبود واجب نیست. ترک الصلات مقدمه است برای ازاله، چون احد الزدین، ترک و احد الزدین مقدمتون لزد آخر. حالا اگر کسی صلات را ترک بکنه به عنوان مقدمه ازاله، این در صورتی وجوب داره که ازاله هم حاصل بشه، یعنی نماز رو ترک کنه و به جاش ازاله انجام بده. اگر این وجوب غیری داشت نقیزش هم میشه حرام. خب صاحب فصول میگه ترک الصلاة موصل وجوب غیری داره، معنای این سخن اینه نقیزش حرامه، نقیزش هم یکی از اون دو چیزه، یا ترک الصلاة مع ترک الازاله، یا یا فعل الصلاة مع ترک الازاله. خب این فعل الصلاة مع ترک الازاله به نظر ایشون دیگه حرمت نداره، چون وجوب غیری نداشت ترک زدش، لذا نمازی که این میخونه نماز صحیحه. یعنی این متعلق، این نماز متعلق نهی نیست تا ما از نهی فسادش رو نتیجه بگیریم. اینجا رو کار نداشته باشی، شما باید تو اصل مسئله انتخاب بکنید حق با کدام یکی از این هاست، مشهور یا صاحب فصول. هرچی اختیار کردید تو این مسئله ثمرش آشکار میشه. مهم اینه که قبل از اینجا باید تکلیف معلوم شده باشه. پس نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد که طبق نظر صاحب فصول نمازی که به جای ازاله انجام میشه به عنوان یه واجب مهم در حالی که واجب اهم ترک میشه، این نماز صحیح. اما طبق نظر مشهور این نماز باطله. اینجا یک اشکالی هم ممکنه پیش بیاد که این اشکال رو ایشون دفع میکنه. ببینید اینجا لقائل ان یقول که خب طبق نظر صاحب فصول که ترک الصلاة الموصل الی الازاله وجوب غیری داره، نقیزش حرام. نقیز ترک الصلاة الموصل دو مصداق داره. یه مصداقش فعل الصلاة که موصل به ازاله نیست، یه مصداقش هم ترک نماز و ترک ازاله، هر دو. خب اینجا بالاخره ترک ازاله مقارن شده با فعل صلات و فعل صلات هم متعلق نهیه، چون حرام شده طبق حرمت نقیز. پس بالاخره این شما میگید نهی متعلق به عبادت بشه، این مستلزم فساد عبادته. حالا کاری نداریم که این قبلا وجوب غیری داشته یا نداشته، بالاخره به همین نماز نهی متعلق شده و تعلق نهی مستلزم فساد. پاسخ این اشکال این است که اگر در جایی یه چیزی که مقیده متصف به صفت وجوب بشه و نقیزش متصف به حرمت بشه، دیگه نقیز این فی الواقع یک شیء واحد بیشتر نیست، چون نقیز و کل شیئن رفعه. اگر ما گفتیم ترک صلات موصل واجب است، وجوب طبق این بیان به چیزی تعلق گرفته که قید داره، ترک صلات مقید به قید ایصال. نقیز این که میشه عدم و ترک صلات، یعنی فعل، یعنی فعل نماز، این میشه حرام. خب این عدم ترک صلات موصل تارتن در خارج مقارن با فعل صلات و ترک ازاله است و گاهی مقارن با ترک صلات و ترک ازاله، هر دو مقارنت. غیر از این است که بگیم ملازمه بین این هاست، اگر به چیزی حرمت تعلق گرفت لزوماً به مقارناتش هم حرمت تعلق نمیگیره. درست فعل صلات، ببخشید، نقیز ترک و صلات الموصل حرام شده، یعنی عدم و ترک صلات الموسل حرمت پیدا کرده. ولی حرمت عدم و ترک صلات الموسل اگر یه جایی مقارن شد با فعل صلات و ترک ازاله، این معناش نیست که این فعل صلات هم حرام بشه. سرایت حرمت از احد المتلازمین به لازم اون به دیگری، این قابل قبول نیست. ممکنه چیزی خودش حرام باشه اما لازمش حرام نباشه، ممکنه چیزی واجب باشه ولی ملازم و لازمه او واجب نباشه. لذا اینجا درست بین عدم و ترک صلات الموسل و فعل صلات غیر الموسل ملازمه هست، اینا با هم توأمن، با هم مقارنن، اما اگر اولی به عنوان یکی از متقارنین حرام بود، یکی از مقارنین حرام بود، این به این معنا نیست که اون دیگری هم حرام باشه. پس تعدی حرمت از احد المتلازمین به ملازم دیگر، این قابل قبول نیست. اینجا هم عدم و ترک صلات المقارن، عدم و ترک صلات الموسل الى الازاله اگر حرام باشه، این لازمش این نیست که مقارنات او، یعنی ترک الصلات و ترک الازاله و نیز فعل الصلات و ترک الازاله هم حرام باشه. پس اصل تعلق نهی و در نتیجه حرمت این عبادت اینجا ثابت نیست. این اصل اشکال تا حالا بعد، اصل ثمره تا بعد ببینیم آیا قابل قبول هست یا نه. الحمدلله رب العالمین.